بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرج آل محمد وحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. خدمت شما از نویرنده سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. برنامه آینه تاریخ رو میخواییم تقدیم حضور شما کنیم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر در شامگاه جمعه. همگونه که میدونید طبق روال شما در هر هفته در این ساعت میتونید شاهد این برنامه باشید و از بیانات و صحبت‌ها و نکاتی که عزیز ما و استاد گرانقدرمون جناب آقای دکتر جباری خدمت شما میفرمایند استفاده کنید و انشالله بتونیم بهره ببریم از حضور ایشون. ابتدای برنامه تعجیل فرج آقا مامزان را از خداوند خواستیم و انشالله که این جمعه و شامگاه این جمعه که دیگه الان به اصطلاح زمانی است که مؤمنین غمناک میشن اگر که آقا نیاد، ان شاء الله ما میخوایم در همین دقایق هر چه سریعتر در همین هفته ها در دهه کرامت در ایام ولادت امام رضا علیه السلام عیدی ما ظهور آقا باشه و قیام ایشون ان شاء الله که عدل داد هر چه سریعتر با قیام آقا برپا بشه. خدمت استاد عرض سلامی داشته باشیم و برنامه را آغاز کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. جناب دکتر جباری دهه کرامت رو تبریک عرض می‌کنم خدمت شما و از اینکه تشریف آوردید تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم حضور شما و همه بینندگان عزیز برنامه در هر جای این کره خاکی که شرف و حضور دارن. از خداوند متعال توفیقات و تأییدات و روزافزون برای همه عزیزان خواستارم و همونطور که شما اشاره فرمودید در غروب جمعه هستیم. همواره باید بیاد ولی نعمتمون مولا و سرورمون امام عصر سلام الله علیه و عجل الله و فرجه باشیم، به خصوص در روزهای جمعه که در دعای روز جمعه که انشاءالله همه خوانده ایم تعبیر هست که المتوقع فیه ظهورک. عرض میکنم که انشاءالله که جمعه برسد و همه ما چشمون به جمال مبارک اون حضرت روشن بشه و مهمتر از اون این که انشاءالله در همه آنات و لحظات به گونه عمل بکنیم که مرضی اون حضرت باشیم و آماده باشیم انشاءالله. نصرتی لهم معده بشه انشاءالله.
انشاءالله انشاءالله که آقا نگاهی به ما بندازن و بتونیم ساعت خوبی رو داشته باشیم پربرکت برای بینندگان عزیز و این دقایق جز صالح اعمال ما حضرت عالی و بینندگان عزیز ثبت بشه انشاءالله. نظر عنایت آقا امام عصر هم در پی این برنامه در تمام زمانها و شؤونات زندگی ما باشه. صلواتی بفرستیم و آغاز کنیم برنامه را. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. جناب دکتر جباری شما در جلسات گذشته یک سری نکاتی رو گاهی از اوقات بیان فرمودید برای برخی از بینندگان ممکنه ایجاد سوال کرده باشه، همون که مثلا در سوالاتی که به دست بنده رسیده این به نظر میرسه اینطوری باشه با توجه به پیشینه مطالبی که اخیرا فرمودید. برخی سوالا رو ما انتخاب کردیم خدمت شما ارائه کنیم، ان شاء الله بتونیم جلب رضایت بیننده ها رو بیشتر داشته باشیم و مورد عنایت باشن. در حوادثی که در ماه شوال بود، غزوه احد بود، یه سری نکات اونجا فرمودید، حالا وقتم کم بود، بینندگان احتمالاً برخی از سوالا براتون پیش اومده باشه. ما یک بحثی داشتیم در خصوص اینکه بالاخره پیامبر به اسرا توصیه زیاد می‌کنه در مباحث تاریخی که حضرت عالی فرمودید و این طرح بود، ما زیاد شنیدیم و خوندیم چقدر توصیه می‌کنه به اسرا. ولی خب در برخی از گزارش‌ها شخصی مثل ابو عزه یک شاعری هست و اینها میشنویم که این محکوم به اعدام میشه در به دستور پیامبر. میشه برامون بفرمایید که ماجرا چیست آن توصیه ها و این اتفاق؟
بله، همطور که اشاره فرمودید رویه رسول خدا صلی الله علیه و آله که پیامبر رحمت بود و در واقع تجلی صفت غلبت یا سبقت رحمته و غضبه که در باره خداوند متعال داریم، پیامبر اکرم هم تجلی این صفت بود، طبیعتا هدف اون حضرت خونریزی کمتر بود. جلب بر حال مخالفین بود، جلب معاندین بود. قرآن کریم فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. نقش لینت و نرمی و عطوفت و رأفت و مهربانی در جذب مخالفان و دیگران، که این برای همه ما هم درس هست. واقعا امروز هم اگر بخوایم افرادی که ما در به هر حال حاشیه دارن، زاویه دارن، دچار انحراف و لغزش هستن، بخوایم اونها رو جذب دین بکنیم، حتما و حتما راهش لینت و نرمی است، نصیحت مهربانی است، که احساس بکنند ما با حالت نصح و خیرخواهی به سراغ او رفتیم. طبعا در همون لحظه اگر اثر نکند، در آنات و لحظات دیگر اثر خودشو خواهد کرد. این اصل در سیر پیامبر اکرم خیلی متجلی است، آشکاره، و خب در جای جای سیر اون حضرت هم دیده میشه. پیامبر اکرم موارد بسیار معدودی بوده که چاره ای جز حذف فیزیکی یک انسان بر اون حضرت باقی نمانده. بحث اعدام موارد بسیار معدود بوده. در جنگ بدر با اینکه 70 اسیر از اون افراد خطرناک و به هر حال سران معاندین قریش معظم بودن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خب اونها رو آزاد کرد. 2 اسیر رو فقط دستور اعدامش رو صادر کرده در بدر به دلیل خاص داشت. عقبه ابن ابی معیط بود و نضر ابن حارث، که اینا خیلی اذیت کرده بودن پیامبر رو در مکه و اصلا جز معاندین اصلی بودن. نضر ابن حارث که اصلا اون بعد فرهنگیش هم خصوصا ضد فرهنگیش مطرح بود و میگفت منم مثل قرآن میتونم بیارم بیاد با این داستان ها، اینها مردم رو سرگرم میکرد. عقبه ابن ابی معیط همسایه پیامبر بود، خیلی ایذا و اذیت کرده بود. یک وقت پیامبر در مقابل کعبه در سجده بود، با لگد آمد اونچنان فشاری به گردن پیامبر داد، در حال سجده بود پیامبر که صلی الله علیه و آله، که خیلی اذیت کرد رسول خدا رو. این 2 نفر مثلا اعدام شدن و بقیه شون با طرق شروطی آزاد شدن، فدیه دادن بعضشون به شرط سواد آموزی. و یکی از اونهایی که در بدر اسیر شده بود همین شخصی است که اسم بردید، ابو عزه شاعر، فرد بود به نام عمر ابن عبدالله جمحی از بنو جمح، از تیره بنو جمح در مکه بود و شاعر بود. اصطلاحا به اون میگن از شعرهای مخضرم بازاد. خب از زن بیننده اصطلاح رو حتما مستحضری، کسانی که هم دوره جاهلیت رو درک کردن دوره اسلام رو هم درک کردن، هر دو دوره رو به اینها مخضرم گفتن. شعرهای مخضرم اونهایی بودن که دو دوره درک کرده بودن. ابو عزه این چنین بود، شاعر بود و در بعد این رو تحریکش کردن با شعر و هجو پیامبر، هجو مسلمان ها، بدگویی از اونها، قبائل رو تحریک کرد بر علیه مسلمان ها. و عرض کنم که در بدر پیامبر اکرم این رو آزادش کرد، یعنی بعد فدیه میداد، گفت که من چیزی ندارم، میدانم که من مرد فقیری هستم، شاعرم اما از شاعرهای فقیرم و دخترانی دارم بی سرپرست میمونند. با التماس اینها پیامبر اکرم با منت او رو آزاد کرد، منتها شرط کرد، به این شرط که وقتی رفتی دیگه علیه ما کسی رو تحریک نکنی، شعر بر ضد اسلام و مسلمان ها نگی، شرط کرد پیامبر. این آدم بیچشم رو رفت و 1 سال گذشت. در آستانه جنگ احد قریش رفتن سراغش چون به شعرها نیاز داشتن، به او و 3 نفر شاعر دیگر که یکیش ابن زبعرا بود، زبعرا با رازا و عین، زبعرا اون همون کسی است که لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحل نزل رو این سروده بود و یزید هم بعدا تمثل به هم شعر ابن زبعرا کرد. یکی از شعرهای بود که در احد آمد همراه مشرکان و تحریک میکرد قبائل افراد رو. به این ابو عزم رفتن گفتن تو هم بیا، گفت که نمیدانید که من با محمد صلی الله علیه و آله چنین پیمانی بستم، من آزاد کرده به این شرط. گفتن الان فرق میکنه، ما الان داره قدرت شدیم، 1 سال جمع نیرو کردیم، در بدر این چنین نبودیم و اینا. خلاص خیلی تحریکش کردن، تطمیعش کردن و آمد این آدم بخت برگشته همراه مشرکان آمد و در احد شرکت کرد. میرفته و قبلش هم در قبائل شعر میگفت، تحریک میکرد که بیان همراه قریش که 3000 نیرو قریش آوردن در احد. و خب اومد و جنگ احد هم انجام شد و به پیروزی ظاهری مشرکان ختم شد و برگشتن مشرکان. و مشرکان هنگام برگشت یک مقداری در کنار کوه حمراء الاسد توقف کردن، استراحت کردند و این آدم بخت برگشته اونجا خوابش برد. مشرکان، سپاه مشرکان حرکت کردن، اونجا رو ترک کردن. این خسته بود، هرچه بود یا عذاب الهی شامل حاجه شد، این اونجا خوابید. و می دانیم که پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از اون روز شنبه ای که جنگ احد درش اتفاق افتاد، بعد از دفن اجساد مطهر شهدا برگشتن به مدینه، غروب نماز مغرب و عشاء رو در مسجد اقامه کردن. شبانگاه جبرئیل نازل شد و امر کرد به پیامبر، که از جانب خداوند متعال امر کرد که باید به تعقیب سپاه مشرکان برید. با کیا؟ با مجروحان فقط. این که با مجروحان هم از روایات تاریخ، مثلا در تفسیر قمی یادم میاد که این رو ذکر کرده، و هم این آیه شریفه که الذين استجابوا لربهم من بعد ما اصابهم القرح الذين امنوا منهم اتقوا اجر عظیم، برای به مضمون اون آیه شریفه که استجابوا ربهم من بعد ما اصابهم القرح، مجروحان قرح جراحت، اینا که اجابت کردن فرمان خدا رو بعد از اینکه جراحت بهشون رسید، اینها اجر عظیم دارن. و خود اینم نکته است، نکاتی در این هست که پیامبر اکرم با یک سپاه 3000 نفره، مجروحان رو حدود مثلا 100 نفر، کمتر از 100 نفر بعضا ذکر کردن. این خودش نکته است، به نحوی تعریضه که اونهایی که مجروح نشده اند پیداست که در جنگ جدی حضور نداشتن، فرار کردن، پای بالای کوه رفتن فلان. اینه که جراحت داره پیداست پای کار بوده، که در رأسش امیرالمؤمنین و خود پیامبر جراحاتشون، جراحاتمون ده ها جراحت در امیرالمؤمنین بود، که و همینطور پیامبر اکرم که فاطمه سلام الله علیها آمدن به احد و بعد شروع کرد به هر حال بستن و مداوای جراحات پیامبر، با خاکستر اونا میسوزند، حسیر رو میسوزند، خاکسترش رو میریخ روی اون جراحات که ضد عفونی بشد و اینها. و رفتن برای تعقیب، رسیدن به حمراء الاسد در جنوب مدینه. یه سالی ما همراه جمعی از دوستان رفتیم اطراف مدینه رو، مواقفی رو برای دیدنش رفتیم به منطقه حمراء الاسد. اونجا پیامبر اکرم شبانگاه رسیدند و دیدن بله این آیه ابو عزه شاعر اونجا خوابش برد، مسلمان ها گرفتن آوردنش خدمت پیامبر، اسیر شد و دوباره شروع کرد به التماس کردن که یا رسول الله من به اصطلاح دوباره خطا کردم، من ببخشید. برم پیامبر فرمود که مگر من
عهد نبسته بودیم
نکردم که دیگه کاری علیه اسلام نکنه. گفت که بله، اما اینها من رو تحریکم کردن، گفتن که این چنین رو شنان و امسال پس فرق میکنم و منو گولم زدن دو فلان. پیامبر فرمود نه دیگه، چنین نخواهد شد که بری به مکه و شانهاتو بالا بندازی، دست به ریشت بکشی، بگی محمد صلی الله علیه و آله رو دوبار فریبش دادن. و اون مثل معروف رو پیامبر در اینجا فرمودن، لا یلق المؤمن من جحر مرتين، مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. دستور دادن یکی از مسلمان ها گردن این ابو عزه رو زدن و کشتن.
در واقع دیگه اینجا حکمش حکم محارب بوده دیگه، نه
محارب که بله قطعا محارب بود،
بله اون اسیر معمولی و اینها نیست که بله. بگیم
اصلا خود این درس برای جامعه اسلامی، حکومت اسلامی در روابط به اصطلاح بین فردی، روابط اجتماعی، در روابط سیاسی به خصوص، به خصوص در مواجهه با کفار حاکم اسلامی خیلی باید حواسش جمع باشه دوباره از سوراخ گزیده نشه. اون زمان قریش بود، این زمان اروپاست، این زمان امریکاست، این زمان دول غارتگری هستن که ما در مذاکرات و اینها باید حواسمون جمع باشه. متاسفانه بعضی بودن در دولت مردان سابق که اینها توجه به این اصل نکردن، از سوراخ اروپا گزیده شدن، از سوراخ امریکا بیش از دوبار گزیده شدن و باز دل بسته بودن همچنان به مذاکرات با اونها. به هر حال اینها ناشی از بی‌توجهی به اصول سیره پیامبر صلی الله علیه و آله هست. نکته دیگر هم این که پیامبر بله نماد رحمت الهی هست، اما به اصطلاح خدایی که ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه هست. یعنی
در جای خودش رحمت و رفعت هست،
همه بله در جای خود
جایی که بخواد نکال باشه
بله، چون عدالت این است که هر چیز در جای خودش و اگر پیامبر بناوشه دائما ببخشد و رحمت داشته باشد موجب تجریه بله معاندین میشه، دشمنان میشه. و این در واقع درسی بود پیامبر اکرم دادن به امت و این جریان ابو عزای شاعر به هر حال یک زمینه شد برای صدور این مثل از پیامبر اکرم که به ظاهر مثل اما در واقع یک حکمته و یک اصلی از سیر اصول سیره پیامبر صلی الله علیه و آله.
درسته. همین نمونه که شما فرمودید در غزوه بعد که فرمودید آن دو نفر رو به اون صورت حکم قتلشون صادر شد، حالا اونجا بس شخصی هم نیست طبیعتا با توجه به مسئله که شما فرمودید،
چون پیامبر
قطعاً بس شخصی نیست، چون پیامبر انقدر رفعت زیاد بود در مسائل شخصی خیلی عارف
پیامبر یک جنبه حقیقی و شخصی داره، جنبه حقوقی و رسالت و نبوت داره. این اونجا در جنبه معید نه به این علت که چون همسایه پیامبر بوده اذیت میکرده،
بله نمونه هاش ما داریم چقدر بودن اذیت کرده پیامبر گذشت کرده.
بله ببین یه وقت هست که پیامبر رو به عنوان یک شهروند جامعه اسلامی اذیت میکنه، قطعا تو اینجور موارد چه پیامبر چه ائمه از حقشون گذشته.
درسته.
یه وقت پیامبر رو به خاطر جایگاهش به خاطر رسالت اذیت میکنه که این از این باب بود، عقبه به خاطر اینکه تو دعوی رسالت داری اذیتش میکنه، لذا این جا داشت عقوبت بشه اینجوری.
خب خیلی ممنون جناب آقای دکتر جباری عزیز از دقتی که در پاسخ این سوال داشتید و خیلی خوب و شیرین برامون بیان فرمودید. از جمله ماجراهایی که باز شما در همین دو سه هفته اخیر اشاره داشتید برخی از جریانات تو جنگ احد بود که اشاره داشتید، ما یه سوالی هم به دستم رسیده بود عرض کردی خدمت شما که آیا در بقیع کسی هست از شهدای احد که دفن شده باشه، که اشاره داشتید به یک بانوی، یک خانومی که سه تا از بستگانش رو سوار بر شتر کرده بود و اون شتر حرکت نکرد.
بله.
اون ماجرا رو میشه برام کامل بیننده ها خواستن، یعنی احتمالا چون اونجا خیلی گذرا رد شدیم این بحث رو کش نکردیم، بحث جالبی بود که فرمودید شترها راه نیفتادن و به مدینه نرسیدن. این اگه برام بفرمایید بیشتر
ممنون میشه. یک جریان خیلی جالبی است، یادمه که در اون برنامه در حد گذرا اشاره ایشون.
بله.
عرض کنم که این خانم هند بنت عمرو بن حرام، هند نامش هند بوده، ما میدانیم نام هند از اسماء مشترک هست، یعنی هم به مرد میگذاشه هم به زن، تا ظاهر قلب با زن بوده، مثل اون هند جگرخوار اینجا هند مادر معاویه همسر ابو سفیان. این هند از انصار بود، در مدینه بود، هند بنت عمرو بن حرام. هر صورت که خواهر برادر این هند عبدالله ابن عمرو ابن حرام، اینا رو عرض میکنم به اسم که عزیزان بیننده متن ماجرا توجه کنن، رو خود شخصیت مهمه. عبدالله ابن عمرو ابن حرام پدر همون جابر ابن عبدالله انصاریه.
آها، اینا رو گفتم برای عبدالله.
آره این پدر جابر،
یعنی جابر خودش فرزند شهیده.
احسن تو خب. جابر ابن عبدالله ابن عمرو ابن حرام انصاری، اون عبدالله ابن عمرو ابن حرام پدر جابر هست. این هند عمه جابر میشه، در واقع میشه خواهر اون عمرو ابن حرام انصاری. عبدالله ابن عمرو ابن حرام انصاری، هند بنت عمرو ابن حرام انصاری
میشه عمه جناب جابر،
عمه جابر میشه. و اشاره که خب پدر جابر از شهدای جنگ احد هست، و اتفاقا تو اون بلبشوی حمله دشمن از پشت خالد بن ولید از پشت حمله کرد و سپاه به حمله، ظاهرا به دست از یک از مسلمان ها به نظرم این پدر جابر به شهادت رسید، یعنی انقدر آشفته شده بودن مسلمان ها که بعضی تیغ بر بعضی دیگر کشیدن در اینجا بیدن. و از خودم که خب پدر جابر یا برادر همین خانم هند از شهدای احده. این خانم همسر عمر ابن جموح انصاری است. عمر ابن جموح که پیامبر وقتی که هجرت به مدینه کردند، خب بت پرستی در مدینه رواج داشت، بعضی ها همچنان بت پرستی رو ادامه داده بودن، با اینکه خب بدنه مدینه اسلام آورده بودن و اینها. یکیش همین عمر ابن جموح بود، خیلی تعصب رو بتش داشت و میومد به هر حال احترام میکرد، بتش رو جای نصب کرده بود. و عرض کنم که گاهی جوانای مدینه میفتن متعرض بت این میشن، بتش رو برمیداشتن میدوزیدن بردن توی مزبله جای مینداختن، میرفت در به در میگشت بتش رو پیدا میکرد و میومد تمیز میکرد و میذاشت سر جاش. چند بار اتفاق افتاد، یه خسته شد، گاهی بالاخره تا اگر میتونی از خود دفاع کنی دفاع کن. و منظوری که این زمینه شده برای اسلام آورد. اسلام آورد چه اسلامی؟ گرایش به اسلام پیدا کرد و پسرانی داشت. لنگم بود، پاشل بود. و هنگام جنگ احد که بود، خب حدود 3 سال بعد از هجرت پیامبر هست، این دیگه اسلام در دلش رسوخ کرده بود. و پیامبرش هم
اهل مدینه است یا اهل مکه است؟
اهل مدینه است. اهل مدینه
درست.
پیامبر که عازم احد بود، این هم اومد خدمت پیامبر، هم مسن بود هم لنگ بود. دیگه بچه‌هاش گفتن که تو دیگه کجا می‌خوای بری، تو جهاد بر تو نیست. و اینها اصرار کرد به پیامبر که به اصطلاح من بیام شاید خداوند شهادت رو نصیبم کنه. این از معجزات پیامبره که یک فردی در آغاز هجرت اونچنان متعصبه در بت پرستی تبدیل میشه از جهت روحی و اون جنگی
مسلمان.
که در جاهلیت غارات جاهلی بود برای غارتگری، الان مخواد بیاد به جنگ برای از بکنم که طلب شهادت. و اینها ما نمیشن. پیامبر اکرم فرمود که بگذارید بیاد، شاید خداوند شهادت نصیبش کنه، اجازه بش بدید. این آمد عمر ابن جموع در جنگ شرکت کرد. پسری داشت به نام خلاد، خلاد ابن عمرو، اون هم آمد در جنگ شرکت کرد.
پسرش از همین خانم هند بود یا؟
بله دیگه، بله. و لذا در جنگ هم عمرو ابن جموع شهید شد، جز اون 70 شهیده، هم پسرش خلاد و هم
برادر
زنش
که پدر جابر بود،
عبدالله ابن عمرو ابن حرام، این 3 شهید. این هند آمد بعد از جریان احد در صحنه، 3 شهید رو جمع کرد، جسد شوهرش رو، پسرش رو و برادرش رو. خیلی به هر حال امروزه این همسران شهید و خانواده های شهدا در واقع اینها میراث‌خوار یک چنان صحنه هایی هستن که پیامبر اکرم تربیت کرد در واقع این نسل ها رو در عصر خودش، در آثار بعد. این چنین 3 شهید داده و جنازه شهدا روی شطوری جمع کرد، انداخت روی شطوری و از میکنم که عازم مدینه شد که بیاد در قبرستان عمومی مدینه در بقی اینها رو دفن بکند. شطور هم حل حل به شطور چی میکرد که حرکت بکند، شطور از جای خودش حرکت نمیکرد، ایستاده بود، نمیاد به سمت جانب مدینه، نمیامد، حرکت نمیکرد. بعد میگشت به سمت احد، به سمت احد حرکت، شطور راهوار حرکت میکرد و سری میرد
اون طرف حرکت میکرد، وقتی روشون شد این طرف میستاد.
نه و خبر به پیامبر صلی الله علیه و آله رسید. پیامبر فرمود که این حکمتی در این مسئله هست و این اجساد این شهدا باید در همینجا دفن بشه. و بعد جمله پیامبر فرمود که فرشتگان منتظرند که جنازه جسد برادرت دفن بشه و استقبال بکنند از برادرت، خصوص برادرش اون عمر ابن حرام، عبدالله ابن عمر ابن حرام بود، خصوص پیامبر فرمود. و
عبدالله یه شخصیت خاصی پس داشته، پدر جابر.
بله. و عرض کنم که حالا نکاتی در این باره در جابر حسن عرض میکنم. بعد اینها رو بردن در همون احد دفن کردن، دو همین محل عمومی که در شهدای احد دفن هستن. عرض کنم که خب خود جابر ابن عبدالله نکته دیگره که حالا رفته به ندر، جابر ابن عبدالله انصاری بازمانده یک چنین
خانواده ایست.
بله. و خواهرانی داشت که اینو بعد از این پدر دیگه بی سرپرست موندن، خواهران جابر ابن عبدالله انصاری. رضا جابر با یک زن مسنی ازدواج کرد و برای اینکه سرپرستی این خواهران رو عهده‌دار بشه. روزی در جا دارد که پیامبر اکرم تمجید کرد، به نظرم در جنگ تبوک است، از جابر بن عبدالله تمجید کرد به خاطر این ایثاری که دارد و سرپرستی خواهرانش رو بعد از شهادت پدرش به عهده گرفته. یه چنین گزارشی درباره جابر بن عبدالله انصاری دارم. شخصیت خوب برجسته است، یه جزء محارم اسرار اهل بیت علیهم السلام بوده. اون حدیث لوح رو فاطمه سلام الله علیها به جابر بیان میکنه، اون لوح رو میبینه در خانه فاطمه سلام الله علیها. بعدن ارشد که امام باقر در یک روایتی هست که فرا میخواند جابر رو، هم امام سجاد بودن هم امام باقر بودن، که از جابر بن عبدالله میخوان که اون به اصطلاح لوح رو، مضمون لوح رو بیان بکند، و قبل از اینکه بیان بکنه خود امام باقر مضمونش رو میخوانه به جابر، میگه ببین همونطور تطبیق میکنه. این حدیث لوح هم از زن بیننده مستحضرید که مضمونش به نام اسامی 14 معصوم در اونجا آمده، ائمه اهل بیت علیهم السلام، یکی از روایاتی که اسامی ائمه درش آمده اون هست. به هر حال جابر بن عبدالله هم در ارتباط با کربلا، خب اولی زائر قبر ابا عبدالله سلام الله علیه، و هر شود که این گونه گزارش ها این نکات درباره این بزرگوار هست.
حتی جریانی که من چندی بار از ازتالی شنیدم خیلی هم شیرینه، و من برای خیلی تعریف کردم در خصوص جنگ خندق که اون مهمانی بله. که ایشون بله. داشته بود. حالا شما فهمید همسرش هم مسن بوده بله. و اون نکته‌ای که باز اونجا همسرش میگه اگر پیامبر بله. اونها رو دعوت کرده حتما حکمتی هست،
حکمتی هست،
و این خودش نشون میده که همسر ایشون هم خودش جزه
بله این تصور میکرد. خب پیامبر از تعلیه دو سن نفر خواهند اومد، جنگ خندق هم خب مسلمان ها خسته بودن، پیامبر فرمود که من و مثلا اطرافم، بعد اصحاب پیامبر فرمود که جابر دعوت کرده بیاد بریم خانه جابر، و جابر و همسرش ترسیدن، گفتن که به هر حال این جمعیت ما نمیتونیم کفاف بدیم، که همسرش اونچنان گفت و آمدن به اعجاز پیامبر قضا برکت پیدا کرد و همه خوردند و سیر شدند، ده تا میرفتن داخل خانه و خارج میشدن.
خب خیلی ممنونم، اگر اجازه که میان برنامه ببینیم برگردیم انشاءالله با بقیه سالها در خدمت شما باشیم، و انشاءالله سوالات دیگری که هست، سوالات خاصی هم به دست ما رسیده که خواستن از حضرت عالی بپرسیم، میگم سوالات خیلی سوالات جالبی باشه، در خدمت شما خواهیم بود. بعد از میان برنامه 3015 15 15 سامانه پیامکی ماست، با ما در ارتباط باشید، سوالاتتون رو ارسال کنید، تلفن های ما که هست و میتونید تماس بگیرید و صداتون رو از طریق تلفن ما برسونید و جناب دکتر جباری انشاءالله پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. میان برنامه این رو میبینیم و برمیگردیم.
بس که شمردم بی تو، بغض خود را وسط سینه فشردم تو، قبل نستم تا به اینجا که به درد تو نخوردم، آقا تا به اینجا که به درد تو نخوردم، آقا هیچ وقت از ته دل قصه نخوردم بی تو، سالها می شود از خیش سالی دارم، من اگر منتظرم از چه نمردم بی تو، سالا می شود از خیش سالی دار، من اگر منتظرم از چه نمردم بی تو، گذری کن به مزارم به خدا محتاجم، من اگر سر به دل خاک سپردم کی تو
صلی الله علیک مولای یا صاحب العصر و الزمان. روز جمعه متعلق به امام عصر است و دعای ما به ویژه در یه همچین لحظات و یه همچین روزهای تعجیل فرج آقا امام زمان هست. انشاءالله که ایدی ما و شما باشه در این دهه کرامت، دهه که با میلاد و یاد روز میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت آغاز میشه و در 11 ذی‌قعده که دیگه کریم کریمان حضرت امام رضا علیه السلام هست و دیگه امام رعوف که همه ما میشناسیم امام و کرامتاشو دیدیم. این دهه را جا داره تبریک بگیم. انشاءالله که ایدی ما و شما فرج آقا امام عصر باشه. جناب دکتر، ما هم افتخار داریم در خدمت شما ایم. خیلی بهره بردیم. یه سری مسائلی باز شما اشاره فرمودید در جنگ احد. یک جریانی رو اشاره فرمودید، جریان قزمان، فکر کنم درست گفتم نمیدونم، یه اشاره ای شد، اگر در این خصوص برای ما تفصیل بفرمایید که گذشته تاریخی در این خصوص چیه، اصلا اصل جریان چی هست.
قبل از اینکه جریان قزمان رو عرض بکنم، چون بحث خانواده با سه شهید مطرح شد، یه سه شهیده دیگر هم خوب اشاره بکنم بعد جریان قزمان.
در جنگ احد هست؟
در احد بله. به حال نکات خوبی است.
البته این نکته شما خیلی نکته خوبی بود که فرمود با 100 نفری که مجروح بودن رفتن. بله. و این خودش خیلی نکته خاصی بود که مثلا در میان این 1000-2000 نفر اون 100 نفر بودن. بله. و این نکتهش خیلی جالب بود که اگر کسی اومده جلو زخمی باد باشه.
اصلا تعریض در واقع این حکم الهی.
خیلی این نکته جالبی بود.
بله. و اتفاقا پیروز برگشتن، یعنی قریش با تدبیر پیامبر اکرم که الان از وی همراه الاسد رو هم فرصت نشد، ما در ایام نشاد که جنگ احد که مطرح میکردیم این هم باز نکته داری زیاد داره، جمله تاکتیک های پیامبر صلی الله علیه و آله در این غزوات. پیامبر اینطور نبود که صرفا از امداد الهی و فلان از تاکتیک های جنگی استفاده میکرد. پیامبر
خودش بالاخره مردی بود در این غزایا. شما بله. تو تاریخ چندی بار اشاره داشتید حتی در جاهلیت که در اون جنگ های فجار که پیامبر یا فجار بود که پیامبر شرکت نمی کرد در اونجا، اونها می گفت اگر بود ما زودتر از اینا پیروز می شدیم. بله. این نکات یادمون هست.
بله. عرض کنم که این که رسول خدا صلی الله علیه و آله در واقع از این فریب دادن های دشمن از خودقه خودشون می فهمید الحرب و خدعه، از خدعه به معنای فریب دادن دشمن، نه به معنای ناجوانمردی. اون میشه غدر که پیامبر نهی کرده، امیرالمؤمنین نهی کرده پیمان شکنی و خلاف اصول انسانی عمل کرده، اما خدعه معنای فریب، الحرب و خدعه در جنگ تجویز کرد پیامبر. این نمونهش در همین حمراء الاسد بود که پیامبر شب با این تعداد اندک رسیدن به حمراء الاسد، فرمودن هر کس هر مقدار هیزم تو بیابون میابه بیار و آتش بزن در جای جای بیابان، که بعد ابو سفیان کسی فرستاد و دید، چون معبد ابن ابی معبد خزائی رفت نزد ابی سفیان و گفت که خبر نداری محمد صلی الله علیه و سپاه گرانی داره، علی هم پیشا پیش دارن میان به تعقیب شما. ابو سفیان باور نکرد و کسی فرستاد دید بله کف بیابون پر از آتش، خیال کرد همه اینا لشکر،
هر کدوم از اینا شد مثلا مشعلی
داره، باور کرد به نحو اون حرف معبد رو. بعد تصمیم گرفتن برگردن مکه، چون می‌خواستن دوباره برگردن مدینه و پشیمان شدن که چرا رفتیم مدینه رو غارت کنیم و اینها. منظور که پیامبر پیروز برگشت تا هم با امداد الهی هم با تدبیرات به خرج دادن. اون بحث سه شهید در احد غیر از این جریانی که اشاره کردم،
مربوط به
حمنه بنت جحش. حمنه بنت جحش در واقع دختر عمه پیامبر هست. بنت جحش، حمنه بنت جحش ابن ابی رعاب. این جحش ابن ابی رعاب یکی از عمه های پیامبر صلی الله علیه و آله رو باش ازدواج کرده بود، اسم اون عمه رو یادم نیست، و از او صاحب فرزندان شده بود، یکی این حمنه بود، یکیش زینب بنت جحش بود، یکیش عبدالله ابن جحش بود، یکیش عبیدالله ابن جحش.
با جناق این شخص همون عوام پدر زبیر میشه دیگه. زبیر بن عوام هم شوهر عمه پیامبر بود یا نه؟
نه، زبیر بن عوام پسر عمه پیامبره، صفیه عمه پیامبره. خب زبیر فرزند صفیه است.
عوام که میشه پدرش در واقع میشه با جناق هم تقریبا مثلا
عوام میشه با جناق این جهش جهش ابن ابی رعاب در واقع بله و زبیر فرزند اون عوام هست.
من خواستم بگم این دو تا خانواده با
بله میشه هر دو با همسر با عمه پیامبر ازدواج کردن. این فرزندان داشت خب هر کدوم جریانی دارن، نمیخوام اینکه مشخص بشه ارتباط اینها. عرض کنم که اون عبدالله ابن جحش که خب شخصیت برجسته ایست و اون سریه عبدالله ابن جحش در سال دوم اتفاق افتاد و مربوط به در ماه حرام رفتن به یک کاروانی از قریش حمله کردن که بعد اسیرم آوردند و غنیمت آوردند و خب حد که حرمت ماه حرام شد در ماه رجب بود که آیه نازل شد یسالون که عن شهر الحرام قتالم فیه قل قتالم فیه کبیر. این در ارتباط با اون عبدالله بن جحش که از جمله شهدای در همین احد هست، این در احد شهید شد. پس این عبدالله بن جحش برادر حمنه هست که از شهدای احد. این حمنه با مصعب بن عمیر ازدواج کرده بود. مصعب بن عمیر که یک جوان رشید قرشی مسلمان شده، اینم باز بحث خوبی دارد، خود جریان عبرت آموزی، با اینکه خانواده ثروتمندی داشت در قریش، مادرش فرد ثروتمند بود، این اسلام آورد در همون دوران مکه و زندانش کردن، باز فایده نکرد و بعدش هر شبت که به عنوان بعد از جریان بیعت اول عقبه که در سال دوازدهم بعثت با اهل مدینه 12 نفر اهل مدینه در عقبه اتفاق افتاد کنار در منا، پیامبر اکرم مصعب رو به عنوان اولین مبلغ و معلم قرآن به مدینه فرستاد همراه اون 12 نفر مسلمان از اهل مدینه. در طول یک سالی که در مدینه بود مصعب خیلی مؤثر بود در پیشرفت اسلام، در حدی که در سال بعد بیعت دوم عقبه اتفاق افتاد با 75 نفر از اهل مدینه. منظور مصعب چنین سابقه‌ای داشت و این هم جز شهدای هر شهد که احد مصعب و اتفاقا اون کسی که مصعب رو به شهادت رسون خیال کرد که پیامبر رو به شهادت رسون، رضا شایعه قتل پیامبر
ریشه اینجا از قضیه مصعب
شاید مثلا چون صورتاشون پوشونده
بود
هیکل شباهت داشت به پیامبر و بله و مصعب. از طرفی این خانم از میکنم که حمنه بنت جحش حمزه رو هم از دست حمزه میشد، دایی این دیگه
بله
چون این اصطلاح دختر عمه پیامبر بود، حمزه میشد دایی این حمنه. بعد از جنگ این آمد به میدان و بهش خبر دادن که به اصطلاح حمزه به شهادت رسیده، خیلی افسوس خورد و به هر حال استرجاع گفت و اینها. بهش گفتن که برادرت عبدالله ابن جحش به شهادت رسیده، باز در حال ناراحت شد و استرجاع گفت اینها. و بار سوم بهش گفتن که همسرت مصعب ابن عمیر به شهادت زد، فریاد جیغ زد، ناله ای زد. اونجا پیامبر فرمود که همسر رو نزد همسر جایگاهی جایگاه خاصی است، یعنی اون واکنشی که نسبت به شهادت حمزه ادعایش و نسبت به شهادت برادرش داشت واکنش بر حال ناراحت کنند ناراحت شد از این. اما نسبت به همسر جیغ زد فریاد زد و خیلی ناراحت شد که پیامبر این جمله تاریخی رو باز فرموده که از جهت عاطفی روانی همسر نزد همسر به هر حال یک علقه و نزدیکی خاصی داره، جایگاهی داره، رب مکانن به اصطلاح زوج نزد زوج یا بالعکس مکان و جایگاه خاصی داره. این هم باز یک گزارشی است که در ارتباط با مثلا خاندان باسته شهید چنین به گونه دیگری با یک پیام دیگری در واقع در احد گزارش شده. اما قزمان که فرمودید یکی از وابستگان قبیله بنو ظفر بود در مدینه، از اهل مدینه به ظاهر اسلام آورده بود و اینها، ما از گویا نه نفاق بود اسلامش. و بعدا در گزارشی هست که بکنم ابن اسحاق نقل کرده که عرض کنم که هرگاه نام قزمان پیامبر فرمود انه من اهل النار، قزمان از اهل آتشه. در احد این قزمان با قاف و رازا قزمان مجروح شد، شجاعت هم به خرج داد، 7-8 نفر از مشرفان رو کشت و بعد مجروح شد، جزو مجروحان احد آمد به مدینه و قبیلش میگفتن خوشا به حالت، عرض کنم که به تبریک میگیم، خوشا به حال این که در راه اسلام تو چی شدی؟ مجروح شدی اونها. اون گفت که نه، چه صدا خوش به حالی به من میگید، من خواستم برای عزت قبیله رفتم، در واقع برای اینکه این جایگاه قبیله حفظ بشه، برای این من رفتم چه کردم، کاری به اسلام فلان نداشتم، رسته من رفتم که شجاعت در واقع اون در جاهلیت بحث شجاعت در قبائل مطرح بود، پهلوان ها خواستن، هر قبیله که پهلوانی داشت افتخاری میشن، از این باب این با این نیت رفت بود. منظورم این است که گاهی این اصطلاح
عمل میبینیم
احسن حسن فعلی، یه کار حسن فعلی دارد، یعنی کار خوبه اما حسن فاعلی نداره، فاعل اون کار قصد قربت نداره، نیتش نیت دنیایی است و خدا نکنه ماها این چنین باشیم، کسی این چنین باشه، کارهای خوب بکنیم اما ته نیتمون چیز دیگر، ته نیتمون است که بله یه به به چهچهی با ما بگن، یه جایگاهی در جامعه پیدا کنیم، نزد مردم برها یک عزتی پیدا بکنیم، خدا نکنه. و این خیلی هم سخته ها، یعنی این همون شرک خفی هست که در روایات ما رو بر حذر دانشتن، از امام عسکری سلام الله علیه به نظرم روایت هست که ان الشرک اخفا من دبیب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء. شرک خفی، این که انسان در درونش بتونه تشخیص بده که این کار من کاملا خالصا برای خدا بود یا این نیات عجیب غریب دنیایی هم درش بود، مخفی تر هست برای انسان از این که ما تشخیص بتونیم بدیم حرکت یک مورچه سیاه در شب ظلمانی بر روی سنگ سیاه، دبیب نملت سودا علی صخرت السما فی لیلت الظلما، خیلی سخت. از خدا باید بخوایم خداوند خودش اون نیت خالص رو عطا کنه. اینم اینطوری بود، قزمان بدبخت بعد مداد این جراحت ها و زخم ها بهش فشار آورد، تیری از تیردانش در آورد و فرو کرد به قلبش و خودکشی کرد در واقع. و این هم جزو کشتگان از احد هست، منتها من اهل النار، از موارد عبرت آموز تاریخی است که در حال گزارش شده.
عجب چقدر این تاریخ ماجراها و
عبرت آموز
برای شما. فقط یک غزوه احد رو به وقت خودش نرسیده بودیم کامل بیان کنیم، چند جریان الان ما از خلال سوالایی که
اصل قرآن لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب اینجا هم هست دیگه.
درست استاد، یکی از مباحثی هم باز که مطرح هست، حالا اونجایی که تاریخ به درد عقاید ما میخوره و تثبیت کنه عقاید ما رو، شاید این نمونه سوالی است که به دست من رسید که از حضرت عالی باید مطرح کنم. ما خب سنت پیامبر، سنت ما علمانی کتاب سیرتنا سنتنا نوشته، در اونجا سجده بر مهر یکی از همین سنن هایی است که علامه اونجا اشاره کرده بهش که سنت پیامبر هست سجده بر خاک. در قرآن هم تعابیر زیادی داریم که در سیماشون و در پیشانشون آثار سجده هست. خب بر موکت که اثر سجده که نمونه، بر خاک. در گذشت تاریخی چگونه نقش شده؟ آیا هستن از اصحاب؟ حالا ما یه سری غیر از خاک یه سری چیزهای دیگه هم هست که جایزه برای سجده، مثل سنگ مثلا. آیا در اصحاب کسایی داشتیم که فقط بر خاک یا مثلا سعی میکنن فقط بر خاک سجده کنند؟ در گزارشات چیزی داریم یا نه؟ در خاص
عرض میکنم یک دور که رو عرض میکنم، این که وقتی که امت رو از اهل بیت دور کردن نتیجه این چنین میشه، یعنی از سنت پیامبر در واقع دور کردن. من خیلی افسوس میخورم گاهی در مسجد الحرام قبلا دیدیم که خب این بنده خدا زائری که اومده از مالزی، اومده اندونزی، اومده از فلان، از مصر اومده، از فلان جا اومده، به سجاده تهیه کرده، سجاده دستش میاد در صحن مسجد الحرام که خب سنگ فرشه و بعد بر زمین سجده کرد، پیامبر فرمود، حالا روایتش رو میخونم، جعلت یل ارض مسجدن و طهورا، زمین برای من پیامبر محل سجده و وسیله طهارت تیمم قرار داده شده، این روایات هست. سنگ رو رها میکنه، این سجاده نخی پارچه‌ای فلانو میندازه و رو اون سجاده سجده میکنه. خب به این بنده خدا اینچین تعلیم دادن دیگه، ای کاش به روایات خودشون این حضرات توجه میکردن. امام صادق سلام الله علیه در روایت که الان میخوانم روایت رو مرحوم شیخ صدوق، شیخ طوسی و شیخ صدوق هر دو نقل کردن. شیخ طوسی در تهذیب الاحکام جلد 2 صفحه 234، مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر الفقیر جلد 1 صفحه 272. هشام ابن حکم به امام صادق عرض میکند، هم صحابی برجسته امام صادق به حضرت عرض میکند که اخبرنی اما یجوز السجود و علیه ما اما لا یجوز. از حضرت میخواد که ببین سجده بر چی جایزه بر چی جایز نیست. فرمود که از سجود لا یجوز الا علی الارض، سجده یا باید بر زمین باشد، او علی ما انبتت الارض، یا بر اونچه که زمین رویانده است، از زمین رویده، الا ما اکل او لبس، مگر اون چیزی که از زمین بروید و خوردنی باشد یا پوشیدنی باشه. خب مثلا یه وقت از زمین چوب میرویه، حصیر هست، این خب خوردنی نیست.
درست.
و چوب و حصیر و امثال اینا. یه وقت هست که میوه است، برگ درخت، اینا برخواد خوردنی است.
در بعضی
موارد خوردنی. اون تبدیل میشه، اون عرف میشه، فلان میره حیوان میخوره، تبدیل پش میشه. از اون پش میان سجاده میبافن. حضرت فرمود که بر پوشیدنی و خوردنی اون چیزی که از زمین میروید سجده جایز نیست. هشام پرسید که جان تو فداک، مل علت و فید ولک، چرا اینطوره؟ چرا این استثناء شده؟ چرا بر خوردنی و پوشیدنی ها جایز نیست سجده بشه؟ فرمود لعن السجود خضوع لله عز و جل، چون سجده خضوع در مقابل خدای عز و جل، فلایم بقی ان یکون علی ما یؤکل او یلبس، جای سزاوار نیست بر اون چه که معکول یا ملبوس هست خوردنی و پوشیدنی سجده بشه. چرا؟ لأن ابناء الدنیا عبید ما یأکلون و یلبسون، دنیا گرایان، دنیا طلبان بنده خوردنی ها و پوشیدنی، افتخارش همین شکمشونه دیگه، یا لباسشونه،
لباس میگه تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه این لباس همون
نشان آدمیت. حضرت فرمود لأن ابناء الدنیا عبید ما یأکلون و یلبسون و ساجد، سجده کننده، فی سجودهی فی عبادت الله عز و جل، کسی سجده میکنه در حال عبادت خداست، فلایم بقی ان یضع جبهته، سزاوار نیست که پیشانیش رو بگذارد در سجودش، الان معبود ابناء دنیا، بر اونچه که معبود دنیا طلبان هست که همون پوشیدنی و باید یک تمیز و تفکیک بین این دو گروه قائل بشه با این حکم که الذین اغتروا بغرورها، اونهایی که مغرور دنیا شدند و فریب دنیا رو خوردند. بعد فرمود که و سجود علی الارض افضل، بله بر اون چه که از زمین میروید مثل چوب و اینها هم که خوردن یا پوشیدن نیست میشه سجده کرد، اما سجده بر خود زمین افضل، لانه ابلغ فی التواضع و الخضوع لله عز و جل، بیشتر نشانه تواضع و خضوع در مقابل خداست. خدا نصیب کنه به همه ما سجده های طولانی بر خاک، بر زمین، سجده طولانی که از توصیه های پیامبر صلی الله علیه و آله سجده طولانی است و صبحگاهان به خصوص انسان بتونه، از توصیه های مرحوم علامه طباطبایی بوده به بعض شاگردان عرفانیشون، حداقل 100 بار ذکر یونسیه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، به خصوص اگه نیمه شب باشه نماز شب انسان بخونه، فاصله نماز شب تا اذان صبح بره به سجده دیگه چی میشه؟ یعنی واقعا انسان در اوج قرب و نزدیکی به خداوند متعالتون، چون سجده نزدیکترین حالت بنده است و ذکر یونسیه هم که واقعا با اون مضمون بلند که توصیه به اصطلاح خداوند هست، یعنی اون آیه بلنون الرحم مقادمان، حضرت یونس در دل ماهی بهش الهام میشه که این رو بگو لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناه من الغم، رمز
قرآن داره میفرمونه،
آره قرآن داره رمز میده دست مؤمن که میخوای نجاتت از غم و غصه بدیم اجابتت بکنیم اینو بگو
بعد لا اله الا انت
بعد ظنون الذهب مغاضبا فظن ان لا نقدر عليه به صلاح فقال في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين،
الا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين،
ذكر يونسي
يونسي
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، که قرآن بعده میگه فاستجبنا له ونجيناه من الغم، این خب توفیقیست خداوند نصیب بکنه. حالا
عصر امروز عصر افسردگی و غم و غصه است.
بله بله.
و این که میگه از غم نجات پیدا
میکنه، سراغ مالک مطلق هست انسان میره دام تو حالت سجده.
هیچ غمی
او هست و خدا واسطه این نیست. لا اله الا انت خطاب بکنه با متوجه، اگر انسان بتونه بگه سبحانک انی کنت من الظالمین، این خیلی به هر حال مجربه. مرحوم علامه حتی یکی از شاگردان با واسطه ایشون به نقل از مرحوم آیت الله سعادت پرور که از شاگردان از خواص شاگردان مرحوم علامه طباطبایی بود، 400 بار رو که در سجده میفرموده علامه. منطقه برای هر کسی ممکن نیست، اما خب 100 بار شاید ممکن باشه. یک تسبیح، ولی یک تسبیح انسان این رو در سجده بگه. منظور این سجده بر زمین و سجده طولانی توصیه های پیامبره که به اصحاب بعضن میفرمود. حالا این در روایات اهل بیت. یه وقتی من پشت ذریح پیامبر عصری بود، رفته بودم مسجد النبی، اصلاحات که این سجادم رو پهن کرده بود، سجاده بالش یه حسیری مادار دوخته شده بود که رو اونجا سجده کنیم. یکی از پیرمرد اهل سنت به کنارم با تعجب و اعتراض اشاره که این چی چیه؟ گفتم چیز خاصی نیست، این روایت براش خوندم. گفتم پیامبر فرمود جعلت لی الارض مسجدا مطهرا، همین روایت امام صادق رو گفتم براش. گفتم چون که این به هر حال اینها از زمین میروید و ملبوس و معقول نیست، بعد سری تکون داد، توضیحی براش دادم، سری تکون داد و به هر حال به نشانه قانع شدن تا حدی. اما خب در روایات اهل سنت ما فراوان چندین روایت داریم که مضمون روایات این است که در زمان خود پیامبر اکرم حضرت تأکید داشت رو زمین سجده بشه و نهی میکرد از سجده بر پارچه. کسان میمدن گوشه امامشون
بودن یه وقتی اونجا فرد همچین
گوشه امامشون رو میخواستن، چون کف مسجد النبی خب آفتاب بود، سقف فقط قسمت جلو بود و داغ بود، گاهی میخواستن گوشه امامه رو به حائل کنن بین پیشان و زمین، پیامبر اکرم مانع میشد. در حد فرصت چند تا از این روایات رو من بخوانم. از کنم که خود این جعلت یل ارض و مسجد و طهارا در صحیح بخاری جلد یک صفحه 86 آمده، در مسند احمد آمده، سنن ابن ماجه آمده، اخبرنا جابر ابن عبدالله ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، حالا این گفته و سلم و آله رو ما میگیم، قال اعطیت خمسا لم یعطهن احدون قبلی، نصرت به رعب مسیرت شهرن و جعلت یل ارض و مسجد و طهارا، زمین برای من محل سجده و مطهر قرار داده شده. بقیهش هم که حالا ربطی نداره به بحث ما.
شاهد اینجاست که پس در اصحاب ما کسایی داشتیم که
بله زمین رو نقل کردن از پیامبر اکرم. با جابر بن عبدالله هنسانی در سنن بیهقی آمده جلد یک صفحه 439، سنن ابی داوود جلد یک صفحه 100، مسند احمد جلد 3 صفحه 327، ان جابر بن عبدالله قال کنت اصلی الظهر مع رسول الله صلی الله علیه و آله، نماز ظهر با پیامبر میخوندم، فآخذ قبضة من الحصا، یک مش از این سنگریزه ها ماسه ها برمیداشتم، لتبرد فی کفی، تا خنک بشه، اضعها لجبهتی، که موقع سجده پیشانون روی اون بگذارم که اسجد علیها لشدت الحر، خاطر زیاد گرما اینو خنکش میکردم که موقع سجده رو اون سجده کنم. پس اگه میشه روی پارچه سجده کند که این کار نباید میکرد، جابر خودش اذیت نباید میکرد. اینا چرا بهش توجه نمیکنن، نکردن، نمیدونم. یا در سنن ترمذی مسند احمد، یا آدرسش عرض میکنم، مسند احمد، سنن ترمذی، مستدرک حاکم، و حاکم هم گفته این حالا حدیثون صحیحون، از ابی صالح میگه دخلت علی ام سلمه، بر ام سلمه وارد شدم، فدخل علیها ابن اخ لها، برادرزاده ای برای ام سلمه وارد شد، فصلا فی بیتها رکعتین، در خانه عمش در واقع میشد دیگه این ام سلمه، دو رکعت نماز خوند، فلما سجده نفخت تراب،
آفوتی کرد و
دمید، آفوت کرد و این خاکا بره کنار. فقال له ام سلمه ابن اخی، ام سلمه گفت که برادرزاده لا تنفخ، چه نکن خاکا رو کنار نزن، فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لغلام له، پیامبر به غلامی شنیدم که میفرمود که اسمش یسار بود به اصطلاح، و اون هم مثل تو خاکا رو کنار زد، ترب وجهک لله، پیشانیت رو خاکالود کن برای خدا. این هم با ذکر روایت. باز روایت دیگر المصنف صنعانی هست جلد یک صفحه 300 92 که پیامبر اکرم به اصطلاح خالد حذاء رو دید که گویا اون هم کان که انه یتق تراب، از خاک اجتناب میکرد، مثلا رو پارچه چیز سجده میکرد. پیامبر فرمود تر وجهک یا آب صهیب، صهیب ابن سنان هست، تر وجهک یا صهیب، ای صهیب پیشانی تو خاکالود کن. و یا مثلا علی از امیرالمؤمنین در المصنف ابن ابی شیبه،
ابو تراب و صاحب خاک دیگه،
احسنت، المصنف ابن ابی شیبه جلد یک صفحه 300، ان علی قال اذا صلى احدكم فليحصر العمامه عن جبهته، هر کس سجده میکند امامه رو کنار بزنه از پیشانیش، پیشانی بیاد روی خاک. و همین مضمون در تاریخ الکبیر بخاری جلد یک صفحه 175 از عبادت ابن صامت آمده، اذا صلى فلیحصر العمامت عن جبهته، به همین مضمون از اون نقل شده. یا الجامع الصغیر سیوطی کان اذا سجد رفع العمامت عن جبهته، حالا رجوعی که اصحاب یا خود پیامبره، به هر حال این یک روایت باز در سنن کبرا آمده ان صالح ابن حیوان سبعی که نقل میکند که ان رسول الله صلی الله علیه و آله را رجلا یسجد به جنبه و قد اعتم على جبهته فحسر رسول الله صلی الله علیه و آله عن جبهته، پیامبر دید که کسی داره سجده میکنه، امام آمده حائل شده بین پیشانی او و زمین، پیامبر خودش کنار زد امام را از پیشانی که پیشانی روی خاک قرار بگیره.
بله
خیلی مسکن بحث، بله این رو باید هم که از طبقات الکبرا ابن سعد دارم کنم که بعضی از اصحاب وقتی که می رفتن سفر تو کشتی اونها لبنه یک خشت با خودشون می بردن که به اون سجده کنن،
بس دیگه تمام شد. اگر اینها واقعا به سلف خودشون خواهن عمل کنن، سلفشون اینه،
منظور این که این روایات خودشون هست، چرا به اینا می توجه هست،
سر خودشون به بالاخره اینم فتنه است که وهابیت ایجاد کرده و امروز
نه وهابیت اصلا
از قدیم هم بوده، بله ولی امروز وهابی اینها رو دارن خیلی تو رسانه‌ها میگن، اونها رو کلا
حالا شیعه بنده خدا یه مهری بیاره در مسجد نبی مثلا حرام، ای وای گویا مشرک شد به درجات بالا
دیگه، اصول مباحث خودشون رو بلد نیستن. حالا ان شاءالله که همین شبکه‌ها مثلا این شیعه بتونن فقه اینا رو،
این لبنه که عرض کردم، خشتی که عرض کردم، در واقع شیعه همون کار داره میکنه، میگه میخواست بره سوار کشتی بشه. روایت در طبقات الکبری ابن سعد جلد 6 صفحه 79 قرات ابن خالد میگه مسروق یکی از اصحاب اذا خرج یخرج به لبنه یسجد علیها فی السفینه،
بله
تو کشتی رو اون خشت سجده، ما غیر از اینجا میدیم، ما مقدار خاک هم
پیامبر اهل بیت و هم صحابه این فاطمه،
چون در روایت هست که امام صادق لا یسجد الا علی تربت الحسین،
درسته،
ولی ما به خاطر تعصب اهل بیت، به خاطر استحبابش مقداری از خاک
کربلا چیزی که بالاخره افضل هست ما برمی‌داره، ولی خاک دیگه
خاک
بله. خیلی متشکرم جناب دکتر جباری، عذرخواهی می‌کنم وقت به پایان رسید، ما باز بخیر سوالات مونده بود، ان شاءالله در جلسات بعد خواهیم پرسید. حالا ما سوالات خوبی هم به دستمون رسیده بود، یه خود متنوع‌تر هم بود، از تعالی هم واسه صدی که داشتید پاسخ دادید، ان شاءالله که بتونید در جلسات بعد هم در خدمت شما باشیم. عزیزان بیننده تشکر میکنم از شما، وقتمون خیلی کم هست، دعای ما تعجیل فرج هست و خداحافظی از شما، اللهم عجل لولیک الفرج، خداحافظ.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت.